بسم الله الرحمن الرحیم. دوره دوم علم اصول اگه نسبت به قبلش فهمش دارید بفهمید. من قسمت اولی که پیش از تدوین بود و عرض کردم محضرتون یه رساله هایی که در زمینه اصول تدوین شده بود بفهم.
نسبت به اون مسئله آخری که مطرح
ببینید من یه دغدغه‌ای رو مطرح کردم، برای دغدغه خودم تلاش کردم شواهدی بیارم که دغدغه شخصی نیست. من با بازخوانی یه تاریخ و یه عقبه مهم تاریخی گفتم ما یه چنین سابقه‌ای داشتیم. من اصلا نخواستم نسبت به امروز نسخه ببجام، جایگاهش هم ندارم. من فقط میخواستم بگم که ما اگر مطالب قبلی رو تصدیق کردیم، الان باید در نسبت سنجی حوزه بالفعل با حوزه ایدئال بشینیم فکر کنیم. ممکنه کسی بگه همه اینا نه، بفهم شما دورش نیست، اون زمان متفاوت بوده. این یه پاسخه. غلط ترین کار ساختار شکنیه تو این قضیه. یعنی کسی بگه ها پس اون زمان لغت بود، این فقه و این اصول اینا رو بذارید کنار، اونو مشغول بشین. این رویکرد انفجاری اولیه تو این جور قضایه است که میزنه همه خوبیای کارم به هم میزنه. یعنی خیلی غلطه این کار. من اصلا نمیخوام نسبت به علوم مستقر موجود هیچ صدمه ای وارد بشه روی این عرضم، چون اصلا اینا اساس کاره. فقه، اصول کلام، هر چیز که هست الان به عنوان محور اینا خوبه، درستم هست. من نسبت به امور دیگری که جزء زاد طلب است، توشه‌ای که باید داشته، یعنی اگه اون زمان تو اون دوره مزیت‌های این حوزه داشته که امروز فاقدین، بخشیشو باید تو فقدان معلومات و علوممون دنبالش بگردیم، باید دنبالش بگردیم تو این قسمت. خب اگر اینه باید براش چاره‌اندیشی بشه به چه شکل؟ روش‌های مختلف. اما اونی که شما فرمودید فقط در حد یک نکته ملازمه نیست به این عرض من و علامه شدن و متخصص شدن. ببینید دوره این که تخصص، این خود این اینو تعامل بفرمایید، این که انسان بین گزاره های بدیهی با گزاره های اصل موضوع دوره ای تفکیک کنه خیلی مهمه، خیلی مهمه. یا کنید شما میگید زمین گرده، کرویه و میگرده، حرکت داره، ثابت نیست. شما میگید آقا این تو هیئت، نه اینکه یه اصل مفروض و موضوع باشه که امروزی ها قائلن، نه این از قدیم، از مجستی، از کتابای یونان قدیم بوده. 25 تا دلیل مثلا خود او بر اثبات کرویت عرض داشته قبل از این حرف. شیخ هم در خلاصت الحساب داره، علامه جای دیگه داره، مال امروز و دیروز نیست. یه عمر حوزه ما اینو گفته، قائل بود. خب میگم مال امروز و دیروز نیست، ثابتاته، قبل از این که حتی این پیشرفته امروزی و این هم پیش بیاد. گاهی اوقات یه مطلب تو کلاس علم گفته میشه، ظاهرش اینه که آقا میگن های و هوی، ولی های و هوش تیمه کنی میبینی بر اساس یه مبنا و یه مکتبی، یعنی پیش فرض داره. خود ماجرای تخصصگرایی یا جامعیتگرایی یه بحث مبناییه، یه بحث مبنایی. اینطور نیست که ما امروز رسیده باشیم به نقطه نهایی، ولی حرف رایج اینه که شما میفرمایید. اما همین الان تو فضای علوم انسان، علوم امروز که خیلی تخصص گرایی شده، روی کرده امروزشون اینه که تخصص گرفتاری داره ایجاد میکنه. روی کرده غالب امروز روی کرده میان رشته‌ای اتفاقا. الان دوره میان، این حرف تازه یه دوره گذشته ازش. ما امروز رسبینید یه زمانی میگفتن جامعیت، دیدن خیلی از رشته ها فوت میشه، اومدن تمرکز رو تخصص رشته ای گذاشتن، گفتن خب خیلی از جامعیت ها فوت شد، مجبور الان یکی از علوم جدی امروز که معروفه، همم شنیدید به خاطر جنگش، مثلا شنیدید میگن جنگ چی امروز؟ شناختی. چرا بهش میگن جنگ شناختی؟ نه، این تصور اولیه. بله، این اولین معنا. شما دارید لفظی معنا میکنید. جنگ شناختی لفظی نیست، جنگ شناختی اصطلاحیه، کاگنیتیو، کاگنیتیو ساینس، علوم شناختی. ما یکی از جدی ترین علوم روزمون علوم شناختیه. چرا بهش میگن علوم شناختی؟ چون خودش 5 تا رشته است. 5 تا علم کنار هم دیگه اومدن با هم دیگه، یکیش مال عالم مثلا فرض بگیرید زبان شناسی، بعضیش مال علوم انسانی، بعضیش مال این سمت، چه میدونم بحثای فناوری‌های جدید، هوش مصنوعی و امثال این، اینا اومدن کنار هم دیگه شدن علوم شناختی، کاگنیتیو ساینس. جنگ شناختی یعنی شما وقتی العلم سلطان، وقتی تو اون قصه مسلط میشی، حالا میتونی ابزارهای نوین جنگی هم انتخاب کنی، استفاده کنی، مسلط رو علوم شناختی هستی، ازش استفاده میکنی تو جنگ. اگه اشتباه میگم بفرمایید، من نخوندم اینو، ولی جنگ شناختی از روزی که من شنیدم میگفتن این شعبه علوم شناختیه، جنگ شناختی. اگه غیر از نه بفرمایید. جنگ بله؟
هیچ اشتراکی
بود؟ چرا؟ ببینید
جنگ مرد یا رسانه
خیلی از اونها میان زیر او قرار میگیرن، ولی جنگ شناختی که میگن امروز به معناییه که داره از علوم شناختی که استفاده کرده بهره میگیره. و خب چون شناختی نرمه، خیلی وقتا سخت نیست، تیر و تفنگ نمیخواد، بدون تیر و تفنگ فاتح میشه. به عبارت امروز تا بتونیم با پنبه سر ببریم، با پنبه سر میبریم، نه بخوایم لشکرکشی بکنیم. حالا عرضم اینه، علوم شناختی یه روانشناس با یه زبانشناس با یه کسی که تو فضای فناوری کار کرده میان کنار هم دیگه میشینن، از دستاوردهای هم استفاده میکنن، از دستاوردهای هم. یعنی چی؟ یعنی متخصص علوم شناختی حتما باید همه این رشته ها رو مستحضر باشه. منظور من اینه، رسوندم ارزمو؟ یعنی شما میگید تخصص، اونا رفتن به جامعیتی مثل یه گروه علوم شناختی. نمیدونم رسوندم ارزمو یا نه. علوم شناختی عمرش 50 ساله، یعنی تو این زمان میشه به عنوان علم روز ازش اسپو. تو دوره‌ای که زبانشناسی خودش 100 تا شاخه داره، میگه کل این شاخه ها رو بیا یه کپسول بکن، کنار 6 تا کپسول دیگه بگذار، بگو علوم شناختی، حالا برو متخصص علوم شناختی شو. و بسیار هم تو سرنوشت مباحث حوزوی دخالت داره اطلاعش. اصول ما فهمیدن که الان پر از چرت و پرته، ولی جهتگیریش خوبه، جهتگیریش خوبه. الان اشکالات حسابی توش هست، الان اشکالات حسابی توش هست، ولی جهتگیریش خوبه. یعنی انسان، من که دارم توضیحش میدم، نمیخوام بگم علمیه که چشم بسته انسان بره درونش هرچی گفتم، نه، رویکردهای به اصطلاح خودآگاه نامناسب داره، در ضد مرام و ایده موحدی، له مادیگراها و فیزیکالیست ها، اما معالن خوبه، معالن خوبه. توضیح میخواد، یعنی که الان قسم خوردن که بگن هرچی تو شناخت انسانه مال همین بدن مادیه، هرچی هست اینجاست، علوم شناختی دنبال اینه. میگه شناخت بزرگترین ممیز نطق، ممیز انسان، لا یرج الا الجسم. اینجور میفهمودن استاد، میفهمودن حکمشون حکم کسیه که میگه ضبط صوت صدا میشنوه، میگه که یکی تو این ضبط صوت داره حرف میزنه، قسم میخورم، اول میگه شرط میبندم مطمئن باشید یکی اینجاست. خب حرفش درسته؟ چی کار میکنه؟ میگه من تمام این پیشگوشتی برمیدارم، دل و روده این ضبط رو به هم میریزم تا اونو پیداش بکنه. کارش درسته؟ کار سخیحانه ایه، شما از بیرون میدونی نه کارش درسته نه حرفش درسته، کار خودآگاهش. اما نتیجه کارش خیلی خوبه. چرا؟ چون روزی که پیچ و مهره ها رو باز کرد، همه کوچه پس کوچه های بدن رو شکافت، اون وقت میگه لا اله الا الله، مطمئن میشه یه آنتنی هست از بیرون داره به او شناخت رو میده. لذا علوم شناختی امروز میگن بدن و ماده و امثال اینها، و شما باید بدونید همت اونها رو. همت میگذاره برای اینکه هر جوری هست این حرف موحدین رو کتاب مینویسه. میگه من 50 سال، خودش کنفرانساش معروفه، من 50 سال آتئیست بودم، ضد خدا بودم، و بزرگ فیلسوف و پایریز فلسفی آتئیسم دنیای حاضر معروفه. حالا من اسمش الان یادم رفته، کتابش هست، کتابش خیلی خوندنی، یعنی باید همه طلبه ها خونده باشن کتاب، خیلی کتاب خوبیه. میگه 50 سال، مهمتر از این داکینز و اینا که هستن، اینا جورنالیستن خیلیشون، این چیه؟ قویه. میگه من 50 سال کارش اینه. بعد 50 سال میگه چگونه، اسم کتابش یادم رفته، ولی میگه که من برگشته، الان برگشت، فوت کرده فکر کنم، برگشته میگه که من به این جنبندی رسیدم. دلیلش هم اون نظم بنیادین کیهانه و اون 6 تا اصل ثابتی که میگه که نظام خلقت برای انسان اصلا طراحی شده، جزء پیشرفت‌های جدید علم فیزیک که میگن 6 تا عدد 1/100 این ور اون ور شده بودن انسان به وجود نمیومد. اون میگه از این معلومه که نظم شگفتیه که منزل میخواد. حالا بگذاریم اینو، بعد خودش میگه، بفهم، بعد خودش میگه، میگه که من این همه تلاش کردم ولی خب دیگه دوست داشتم، خیلی ازش شاکیم. جمله ای که میگه اینه، میگه من میدونید چرا برگشتم؟ چون من به این قاعده ملتزم بودم که تصریح میکنه، فقط عربیشو نمیگه، اون از کتاب بیرونم اقلیدوس میگه که میگه نحن ابناء الدلیل نمیل، همینو میگه، یعنی فقط عربیشو میگه، ما آنتونی کلو، آنتونی، بله آنتونی فلو، بله آنتونی فلو، میگه هر جا که دلیل مرا برد، فکر کنم اسم کتاب که ترجمه همین، مثلا کتابم با همین، هر کجا که دلیل، خیلی خوندنی، فصل‌های هم مقدمه خودش خوندنی، هم مقدمه مترجم خوندنی، هم محتوا بسیار جالبه، و توضیح میده، برهان نظم و نوین بیان میکنه. و حالا دیگه ببخشید، خب میگم علوم شناختی این نمونه شخصیش میشه، این یعنی رفت و همه کوچه پس کوچه ها رو که دید، میگه که نه، سبحان الله، خدای عالم و شنا خیلی فراتر از این بدن مادی. بله خدا تو این بدن مادی خودش فقط میدونه چه کرده. عظمت بدن نه به خاطر عظمت روح انکار نباید بشه، عظمت روح هم به خاطر بدن نباید نادیده گرفته بشه، هر کدومش مسیر افراط و تفریط. خب ببخشید رفتم جای دیگه، ولی اون که شما فرمودید این به عنوان اصل مسلم نیست حتی امروز هم، ولی من اینو میخوام بگم در یک جمله کوتاه، اگر ما یه اطلاعات و رشته های تخصصی طلبگی داشته باشیم و یه اطلاعات عمومی که با مراجعات، با پیگیری های شخصی، با زمان های فراغت اونها رو تحصیل بکنیم، شاید یه نسخه جامعی بین اون فهم شما عرض من باشه، یعنی از طرفی ما بریم به همون سمت ها، ولی به شرط لا نیست که شما اطلاعات داشته باشید، یه دکتر متخصص به شرط لا نیست، منظور من اینه. خب پس این از اون سوال، بریم سراغ دوره تدوین. دوره تدوین که از جلسه گذشته اسم اعلام و بزرگانش رو خدمتتون نوشتم، از مرحوم شیخ مفید و قبل از مرحوم شیخ مفید از جناب ابن جنید شروع میشه. توی تدوین واقعیت اینه که کتاب‌های اصولی سنی به مراتب بیشتر بودن در ابتدای کار، مثل کتاب‌های فقهیشون، مثل کتاب‌های تفسیریشون، مثل خیلی کتاب‌های دیگه که شما وقتی برید مراجعه بفرمایید، تو اون بازه زمانی ابتدای کار تعدد و تکثر کتاب‌های اونا کاملا مشهود. همین الان نرم افزار اصول 3 رو بزنید، کتاب‌های اول که میاد تا به تذکره برسه کتاب‌هایی که عموماً کتاب‌های سنیه. این قسمت دلایلی داره، یکی از دلایلش اینه که شیعه این مقداری که اونها نیاز می‌دیدن به این تدوین‌ها اصلا خودشون نیازمند نمی‌دیده، نه اینکه شیعه اجتهاد نداشته، شیعه مدینه، همون سوال اون عالم سنی از محمد ابن مسلمه، هل صاحب تو در این مسئله چی؟ حجم روایاتی که اونها دارن با روایاتی که ما داریم، حجم فروعاتی که ما بهشون پرداختیم با اونایی که اونا تو روایاتشون بهش پرداختن قابل مقایسه نیست. لذا شیعه دست به نقد امام معصومی داره که هر جایی که مسئله عویسه میشه و تو مباحثات علمایش حل میشه کتبت الیک داره، یعنی کتبت الیک فی مختلف فی اصحابنا. شما همینو تو کافی جستجو کنید، مواردی که اختلاف میشه، یعنی همون زمان تو بحثای کلامی تو بحثای دیگر اختلافاتی بوده، استاد و شاگردهایی بوده با هم متفاوت بودن، حضرات هم هر دو دسته رو شاگردی حضرات میکرده هر دو دست، ولی اختلافات بوده. توی حل اختلافات به امام نامه مینوشتن، تو سختترین دوران حضرات، یعنی امام عسکری، امام هادی صلوات الله علیهم، همه اینها رو داشتن. اونی که اتفاقی که رخ میده بعد از دوره غیبت صغرا و با شروع آغاز اون اوایل دوره غیبت کبرا، شیعه نیاز میبینه که تمایز، یعنی چی عرض کردم، تمایز مذهب شیعه با سایر مذاهب، سایر مذاهب که میگم حتی فرقه های خود شیعه ها، مثل زیدی، مثل فتحی، مثل واقفی، اینا از روز اول به واسطه امام معصوم از هر من الشمس بود، از هر من برای خواص که روشن بوده، عمومی هم که این وسط ها ممکن بود دچار لغزش بشن، تو فرایند تدریجی امامت مسئله براشون حل شد. لذا شما میبینید، تکمیلش کنم چاست، لذا شما میبینید تو قضیه شهادت امام صادق که شیعه وارد یه دوره بحرانی شد که وصی امام صادق کیه، که عبدالله یا امام کاظمه، که همونجا خواص میدونستن، تو این دوره که بعدش حل شد بعد از 70 روز و همه برگشتن به امام کاظم چون عبدالله افتح عمری نکرد، بعد سوالات عن من وصیک خیلی زیاد میشه، عذرخواهی میکنن از امام، میگن اگر یه روزی لا سمحالله شما نبودید کیه بعدش. میخوام میگم توی جامعه به بلوغی تو این قصه میرسه که باید نسبت به دوره امام بعدش جدی باشه. و جالبه همون زمان میگن تا امام جدید نیاد ما استصحاب حیات امام سابق میکنیم، استصحاب هم خودشون تصریحش رو دارن، حالا نه به کلمه استصحاب ولی عملا کار میکنن. آقا بفهمید من عرضم تمام.
خواستم که دوره تدین اهل سنت کتاب تدوین کردن و داخل اون بحثی که
تأسیس و تدوین دوتاست. مرز کردم ترویزی مسئله، تکنگاری رساله اون زمان به یه موازنه بین شیعه و سنی جلو رفت.
تفاوت تعریفیش
اون تدوین که مقصوده میگم زیاده به معنای کتاب جامعه، یعنی وقت شما یه رساله در مورد الفاظ مینویسی، یه رساله در مورد اخبار مینویسی، یه بار میدید یک کتاب مینویسی، یه فصلش اخباره، یه فصلش اجماعه، یه فصلش نسخه، یه فصلش اختلاف حدیثه، 10 تا فصل داره. اصول الان که رساله نیست، مجموعه ای از رساله هاست. منظورم از تدوین این قسمته، یعنی یک کتاب جامعی که بحث های مختلف اصولی رو در بر گرفته باشه. ار رساله شافعی شما نگاه بکنید خیلی منظم نیست، اما تعداد ابوابش زیاده. هرچی گذشته یه قرن بعد از او کتاب یه نظم کاملا خوب تدوینی پیدا میکنه. تو این مرحله علمای شیعه مثل اونها کتاب منظم به این کیفیت نداشتن و کتابهای منظم شیعه نوعا متأخره. حالا اینو توضیح میدم پس روشن شد فرقش.
مؤسسش شیعه بودن،
بله، تأسیس مال شیعه است تو این بیان. و البته حالا یه بحث دیگه هم بعدن عرض میکنیم، اینکه میگن مثلا از سنی گرفتن نگرفتن، این یه بحث باید خودش مباحثه بشه، اینو تو بحث اخباریون مطرح میکنه که اون تأسیسی که ما میگیم و این تدوین آیا ضربه ای میزنه یا نمیزنه. بله بله، یعنی حساسیت خیلی بالا میره. قبلش بوده، قبل شما ببینید قبلش بوده، اصلا نمیگم نبوده، حجم بالایی که عموم جامعه نسبت بهش حساس باشه.
وقتی
به خاطر من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه،
این حساسیت حج بود، این زیاد شدن حج بشتن بخواستش.
بله چرا؟ چون ببینید شما وقتی که یه قضیهی براتون متوقع نیست، تا به اون زمان هر امامی میرفته توی فرایند روشنی امامت منتقل میشده به بعدی. اگر احساس بشه که میتونه خود این هم دوچار تقیه بشه، دوچار بحران بشه، شما نسبت به این حساس تر میشه. رسونم ازم؟ خب حالا برسیم به این مرحله. ببینید پس تدوین‌های منظم و جامع صورت گرفته بود در رشته‌های مختلف. پس میز مذهب شیعه از روز اول بود. این حرف که گفته بشه که شیعه بعد از دوره غیبت کبرا، دوره غیبت صغرا تمایز مذهبی پیدا کرده، این حرف برای محققین، برای کسی که اهل تحقیقن، بطلانش از هر من الشمس خیلی روشن، خیلی روشن. هر مسئله شما بیارید ببینید، علم غیب امام بگید، هر چیزی بگید، مثالاشو من بعضیشو بگم تا ببینید. شما میگید علم، الان شما مثلا وجوهات دارید، میرید دفتر مرجع که حساب کن، خب شما سوالش جواب رایت چیه؟ سوال از شما چی میپرسه؟ بله میگه که چه مقدار آوردی؟ مقدارش چقدره؟ درسته؟ بله؟ خب وجوهاته، میگه چقدر آوردی؟ میگه اینقدر، تایپ میکنه، مینویسه. این روال در زمان حضرات معصومی به عکس بوده، یعنی شیعه مبلغ کیسه مالشو نمیداده مگر اینکه امام اخبار میکرد که چقدر تو اینه. اصلا این میز امام از غیرش بود، اصلا روشنه. ببینید چقدر روایت داره. چطور فهمیدن که جعفر نائب امام نیست؟ چطور فهمیدن که عبدالله نائب امام نیست؟ گفتن کم فی کیسی من الدراهم، همین سوال، همون شد. اصلا بحث نداره که فرهنگ گفتش. لذا میگه که شما از امون انی علم الغیب، میگه آسمون میخواست رو سر من خراب بشه. امام این جمله رو نمیگه که، ادبیات امام میشناختن. آخه اینا گاهی حرفایی تو فضای تحقیقات تاریخی گاهی گفته میشه، بطلانش دو ثانیه زمان میخواد که انسان بگرده کتابا رو. خیلی واضحه که اونا میشناختن امام رو. عرض کردم شما قضیه، یک قضیه عبدالله افتحه، یک قضیه امام عسکری. تو کتاب‌های فرق ببینید میگه 12 تا فرقه شدن شیعه بعد از امام عسکری، فرقه‌ای که هیچ خبری ازشون نیستن. این فرقه‌ها که میگن اینا فقط یه صورت داشته، نمود داشته، وگرنه بدنه عمومی شیعه اصلا این فرقه فرقه نمی‌شده. چه اتفاقی افتاده بود؟ امام غایب شده بود، امام عسکری هم شهید شده بودن، از دنیا رفته بودن، اون کسی هم که آمده بود نشسته بود درس دادن. اینا حاضر نبودن وجوهاتو بهش بدن. خیلی روشن گفتن وای میسیم تا یک کسی از طرف صاحب الزمان وسیع بیا، تردید نداشتن. حالا بگذاریم، بخواه میگم این علم غیب امامه. شیعه اعتقادش به علم امام به قدری بود که به یک حرکت رفتار عملی کشیده بود. اصلا میز امام رو تو این اخبارش از محتوای پولی که باهاشه اینجا فهمش داشتن. خب و سایر مسائل، شیعه با زیدی تفاوتش مثل روز بود. شما ببینید همون زمان مناظرات اصحاب امام با خود جناب زید، زید از اجلاء اصحاب، خیلی جلیل القدر رحم الله عمی زید. اما همون زمان بله مؤمن طاق، خود مؤمن طاق ببینید گفته بود شو میاد امام میگن چی بهش گفتی؟ با لبخند. یعنی جایی اگر بخواد سبک زیدی با سبک جعفری متفاوت بشه، لذا تو خود ماجرای زید هم هیچ کسی از اصحاب نیستن. ما بخونید تاریخو، از اصحاب امام صادق هیچ کس نیستن، یک نفره که جانبازه، ایشون هم بعدن برمیگرده و خلاصه اصحاب نیستن تو ماجرا. اون روشن بود که تو این قضیه ولو لو وفر الله وفا، ولی امام دستور نداده، لذا همه میشنن انا قائمون ما قوم، انا قاعدون ما قعدتون. یعنی کاملا از زیدیه، از فتحیه، از واقفیه و از عامه که به روشنی، روشنی تمام همون زمان جدا بودن. خب حالا بگذاریم. بله تقیه میکردن، لذا جناب عبانی که من اسمشو بردم شاگرد سنی داشت، شاگرد شیعه داشت. میگه یا حمران شاگرد سنی داشت، شاگرد شیعه داشت. میگه رسید ام المؤمنین به حساب خودش پیشش اسمشو بردن، فنال منها، هیچی نگفت، من ناراحت شدم از پیشش اومدم. یعنی خود حمران هم چیزی نگفته، ولی چون حمران اعتراض نکرد میگه من رها کردم محضر حمران رو، تقیه میکردم. اما اینکه مذهب قاطی پاتی مشتبه باشه اصلا اینطور نیست. اینجا یه فرایند تکاملی تدریجی در کار است. اما دوره جناب شیخ مفید و حق عظیم شیخ مفید برگردن تک تک شیعه اینه که اینها دیدن شیعه درست میز مذهبی داره اما میز مکتوب نداره. یعنی اینطور نیست که شما علاوه بر شما تو خود افراد جامعه، شما فرض بگیرید الان یه حوزه‌ای داشته باشید، سلام می کنم،
پژو سفید شماره 133-16 با
شما نی؟ نه ببخشید،
بله. ببینید الان شما یه گروهی باشید پر از معلومات، پر از بحث، پر از دغدغه، کلی هم کار بکنید، خودتون مثلا فرض می کنفرانس های مختلف شرکت کنید، همه جا بروز و ظهور داشته باشید به عنوان اخوان الصفا، مثلا برای خودتون اخوان الصفا اسم، شما هیچ تألیفی از خودتون به عنوان اون مانیفست، اون حرف ها، ایده هاتون هیچی نداشته باشید، بمونید اما شما منقرض میشید دیگه، همونی که جورجی زیدان گفته بود. یعنی هر چقدر هم که پر باشید بقا به مکتوبات لا یعنسون الا به کتبه، کتاب. لذا از روز اول امام تأکید بر کتابت میکردن، فانه وحشی قید العلم بالکتابه. اینجا یه قدری فراتر از کتابه. شما در مقدمه بسیاری از کتاب‌های شیخ الطائفه یه نکته‌ای می‌بینید که اصل کارش با شیخ مفید رقم خورده در زمان شیخ طوسی که به حق بهش میگن شیخ الطائفه، چون کسی بود که طائفه رو طائفه کرد، در واقع یعنی طائفه شیعه که قوه یک گروه فکری متمایز داشت، اونی که به فعلیت رسون و مکتوبش کرد شیخ الطائفه است. خدا بهش موهبت هایی داده بود، شون هم فوق العاده بود. هیچ رشته روز اون زمان نبود مگر اینکه قلم به دست نگرفت و در مقابل اتهامی که به شیعه زده شد، شما مقدمه کتاب ها خیلی نافعه، همه این کتاب که اسم بردم فقط وقت بگذارید مقدمه هاشو بخونید، دریایی از مطالب. مقدمه مبسوط شیخ الطائفه خیلی خوندنی، مباحثه میخواد، یعنی واقعا کتاب درسه. مقدمه مبسوط خیلی خوبه، بخونید. اونجا میفهمد المبسوط، شما نگاه کنید، خب کتابای فقهی معمولا مجمل بوده، یعنی کتاب فقهی فتوایی دیگه، اول کتابی که در اومد، اول کتابی که الان دست ما هست، چه کتابیه؟ المقنعه، نه المقنعه، مقنعه شیخ طوسی، شیخ صدوق رضوان الله علیه، سبقه روایش باز غالبه. مقنعه شیخ مفید کتاب مختصر مرحوم، کتاب مختصر شیخ مفید مقنعه. مرحوم شیخ الطائفه کتاب نوشت، کتابش اسمش مبسوطه. چرا؟ چون یه جلد و کرد 8 جلد، المبسوط فی فقه الامامیه، بستش داد. مقدمه چی میگه؟ میگه چرا من این کارو کردم؟ چون دیدم شیعه رو متهم میکنم به اینکه فقه ندارن. حالا من این سوال رو ادامه میدم. ایشون طبق نقل ابن ادریس در آخرین کتاب عمرش تبیان رو نوشت. چرا تبیان رو نوشت؟ چون شیعه را متهم میکند که تفسیر ندارن. ایشون خلاف نوشت. چرا؟ چون شیعه روایاتش انقدر خلاف مذهب هاش تو ارزم. ایشون استفسار نوشت. چرا؟ چون شیعه را متهم میکنند که انقدر روایاتش با هم مختلف است که تعارضات درونیش بی‌نیاز میکنه ما رو از بحث کردن در موردش. خودشون خب با خودشون درگیرن اینجا. تحذیب استفسار نوشت. تحذیب نوشت. اخبار ندارم. خلاف رو نوشت، نشون داد که ما یه مذهبیم، شما یه مذهب، چقدر با هم دیگه اختلاف داریم. عده رو نوشت برای اینکه بگه ما اصول داریم و اصول ما اصول متمایزی است از سایر کتاب‌های اصولی. یعنی تو دوره‌ای که تدوین کتاب با بود و علماء مختلف برای بیان مذهب خودشون از کتاب‌های اصولی فقهی غیرش استفاده می‌کردن، در یه روال تاریخی استاد و شاگردی مفید، سید مرتضی و شیخ الطائفه که سه نفر ذی‌حق در فعلیت تمایز کتبی مذهب شیعه از سایر مذاهب دست به دست هم دادن، شالوده مذهب و اینا ریختن تموم شد. تو کلام شما نگاه کنید، از شافی فل امام مال مرحوم سید، تلخیص و شافی به شیخ طائف. شما همون تبیان رو نگاه کنید، علوم مختلف اسم بردن. شاید عشر تبیان قراءاته، شاید عشر تبیان قراءات، یعنی خود شیخ طائفه نمره یک مسلط بر علم قراءات داره می‌نویسه، مسلط بر علم تفسیر شأن و نزول، همه اینا رو میاره، همه یه شؤونی که یه مفسر نیاز داره تبیان آورده. بله، یعنی اگه انجام نداده باشن این کار رو، یعنی گاهی اوقات یه ظرفیت هایی رو شما فراهم میکنید برای یه فرایند، برای یه گروه در طی سالهای متمادی. یعنی میدید کاری که شیخ الطائفه کردن فرایند انسانی تطور علم، فرایند انسانی. کاری که حضرات معصومین انجام دادن ظرفیت و پتانسیل الهی برای تمام، مثل خود قرآن کریم. حضرت فرمودن ما من شیء، ما من شیء، حد کنید رو یختلف و فیه اثنان، یه یک داریم یه دو داریم تو این روا. میگه هیچ چیزی نیست که دو نفر آدم سرش اختلاف پیدا کنه، توپ بازیشون باشه یا فلان مسئله دقیق علمی باشه. خب ما منشأ این چی؟ قیدم نخورده دیگه. الا وله اصل فی کتاب الله، این مطلب جزئی ریشه داره در کتاب خود، یعنی همش رو از کتاب خود شما میتونید در بیارید، فقط یه قید داره، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، فقط شما استنتقوه ولن ینتقلکم، شما در حد گرچه وصالش نبه کوشش دهن، هر قدر دل که توانی بکوش، تو نمیرسی بهش، ولی در حد وسط، لیکن لا تبلغه عقول الرجال. لذا انما یعرف القرآن من خطب به یک معنای بسیار عالی و راقی داره که هیچ منافاتی با معانی پایین درش نداره، و اون معنای عالی میگه ما من شیء. و لذا است که معروف از ابن عباس که گفته بود اگر در شب تاریک تازیانه من از دست من در صحرای تاریک بیفته با کتاب خدا پیداش میکنم. اینجی؟ یعنی تو کتاب خدا نوشته موضعش کجاست، او اینجور ادعا کرد. حالا به ما بگن، یعنی با استخاره میگن، مثلا ممکن میگن معروفه، میگن مرحوم کلباسی شاید ایشون بوده، میگه انگشتر رو گم کرد با استخاره رفت تا پیداش کرد به موضعش، متعدد گزارش شده از این. یعنی به استخاره نفی و ایجاب، این ور رو بگردم اون ور رو بگردم، اینو گفتن. در مورد آسد مرتضی کشمیری غیر این میگن، میگن شاید همون انگشتر بود، یادم میگن که گم شد همه جا رو گشتن، آسد مرتضی هم نمیدن میدونست یا نه، دید خیلی اینا مشغول جستجو، گفت پشت بام هم گشتی؟ رفتن دیدن پشت بامه، یعنی ایشون از علم خودش، علم دیگه معروفه، میگن داشت میرفت، بس خیلیشون حکایات این شکلی زیاد داشت، میگه پوسترش داشت را میرفت، گفت مگه ائمه علم غیب دارن؟ مگه مؤمنین هم میشه علم غیب داشته باشن؟ تو ذهنش گذشت مثلا دارن. میگه همینجور که آسد مرسا جلو میرفت برگشت گفت نعم المؤمنون یعلمون الغیب، از خبر از دلش داد و هم به حمله اولی شایع تصدیقش کرد در واقع. بله رضوان الله علیه. بله بله
قرینه های این سه گزاره آوردیم که این بحث به تک جزئیاتی از علم اصول بین شیعه تا زمان حضرت مسیح بوده. بعد آیا ملاک تأسیس همینه که به یه سری از مسائل عمل می شده؟
نه، طرح مسئله شده بوده، روایات در موردش اومده بوده، فتح باب شده بوده، این هاست لذا این در مورد علم اصول. بله حجیت خبر ثقه، تعارض اخبار، لزوم رجوع به معصومین، بطلان قیاس، اینا همه چیزاییه که شما ده ها روایت در موردش میبینید. شما وسائلی که ببینید، باب بطلان قیاس 70 تا روایت داره فکر کنم، باب عدم جواز اجتهاد 70 تا روایت حداقل داره. تازه وسائل ها شما مستدرک رو که زمین میکنید بیشتر از این میشه. اینجا خود حجیت اخبار مثلا فلانان ثقتی ما ادا فعنی و ادی، ببینید خیلی از اصول موجود مرتکزاته، یعنی شما مفروضاتش بوده، لازم نیست امام بگه که عموم حجت است، که امام عمل به لوازمش میکنه. خود این یه طرح بحث اصولیه. همون کتاب هایی که من مثال زدم مثلا الاصول الاصلیه ممنون شبه رو ببین، خیلی نمونه از این دست داره. لذا مرزم اینه، دو تا نکته از کنار هم، اجتهاد در زمان معصومین بوده، این اگر خودش بحث داره ولی شواهد زیاد داره، اینجا اشاره کردن یکیشو من گفتم، اجلس فی المسجد و افت الناس و خیلی شواهد داره. اگر اجتهاد بوده، اصول به صورت بخشش ارتکازی، بخشش به صورت بیان شده تو کلمات حضرات بوده، همینا میشه زمینه کار اجتهادی که تأسیسش به واسطه حضرات بوده. ببینید شافعی که رساله نوشت به فاصله کمتر از 100 سال مرحوم نوبختی نقض نوشت، یعنی آمد و نقد کرد رساله شافعی رو. بعدش که گذشت مرحوم سید مرتضی از ذریعه رو که نوشت، گفت من از ذریعه که نوشتم کتابای قبلی‌ها رو نگفتم. دو تا اشکال داره، یعنی یه اشکال داره این که کلام و اصول رو قاطی کردن، من جدا کردم، من فقط اصول بحث میکنم. دوم، من حرفای اونا رو نگفتم، همش اختلافیه و من مذهب خودمون رو توش گفتم، مذهب خودمون، لذا حرفای مشترک دارن. قاعده علم میگه که این روایت هم باز ابو حنیفه است، منبعش هم کتابای خودشونه محضن، بعدن کشف القمه اربلی و دیگران آوردن. اونجا میگه که ابو جعفر منصور لعنت الله علیه احضار کرد ابو حنیفه رو، بهش گفتش که هی مسائلک الصعاب، هرچی مسئله سخت داری حاضر کن، میخوام ان الناس قد افتتنوا به جعفر، خیلی شیفته جعفر ابن محمدن، میخوام مثلا آبروریزی به پا بشه تو مجلسم، هی له مسائلک الصعاب. خلاصه ابو حنیفه میگه که من وقتی وارد مجلس شدم، امام صادق صلوات الله علیه به حساب ظاهر پایین نشسته بود، اون ملعون بالا روی مثلا کرسی سلطنت. جمله جالب خود ابو حنیفه اینه، میگه فدخلنی من الهیبه لجعفر مالم یدخلنی لعبی جعفر. میگه این آقایی که پایین نشسته بود به حساب ظاهر بالا نبود، ولی چنان هیبتی داشت که هیبتش جوری من رو گرفت که ابو جعفر منصور سلطان شمشیر به دست اونجور هیبتش منو نگیره. میگه من شروع کردم مسائلم رو مطرح کردم، میگه که اولش هم ظاهرا من اینجور تو ذهنمه، میگه حضرت منصور به امام گفت این ابو حنیفه است، حضرت گفتن میشناسیمش، یعنی پیش خودمون شاگردی کرد، گفتش که میشناسیمش، گفت حالا بگو مسائلتو، شروع کرد مسئله رو گفتن. حضرت فرمودن که یقول اهل المدینه کدا و انتم تقولون کدا و نحنو. ابو حنیفه اینو میگه، ببینید میگه که یه وقتایی حرف اهل مدینه رو قبول میکرد، شما فهمیدید تلفیقی منظورم، یه وقتایی حرف اهل عراق رو قبول کرد، یه وقتایی هم قول ثالث رو قبول میکرد. یه قول ثالث غیر از اینها. میگه وقتی که پرسیدین گفتش که اعلم الناس، امام صادق همه مسائلمو پرسیدم همه رو جواب داد و او اعلم از همه است. گفت چطور؟ گفت مگه نشدی که اعلم الناس من زم آرامل رأیه، یعنی از همه آرا اطلاع داره، خودشم بالاترین رأی رو اختیار کرد. لذا این که شما میفهمید تلفیقی اساسا واقعیت نهلعی جغرافیایی چه میدونم زمانی نیست، واقعیت یه حقیقت مجرد از زمان و نهل است. شما هرچی بگی قضیه مثلا فیثاغورس، بگی اسم علما رو قضایای منطقی بگذاری، قضیه که مال یه نفر نیستش. خود تو خود به اصطلاح قضیه فیثاغورس قبل از فیثاغورس کشف شده بود، بعد از فیثاغورس هم افرادی که خبر نداشتن از کشف فیثاغورس دیدنش، مال کسی نیست. لذا اینو میخوام بگم اگه اصول عامه یه جایی رفت واقعا محض ارتکاز عرفی رو دید، اونجا امام ابایی نداره بگیم این واقعیت ما قولمون با قول اهل مدینه یکیه. اینجا پس تو اصولشون همون جام نگاه بکنی، تو استعمال لفظ سر اکثر از منو میگه ما اینو میگیم، فلان قبیله هم اینو میگه، تو خلاف چقدر جا هست میگه ما اینو میگیم، شافعی هم همینو میگه. بذار این من این نداره
چهره
فقشه نوصول برای
یک حرفی بکنم، این کتاب الخلاف. مواده
فرقا
رو
گفتی
دیگه. خب چرا این بعدی تلفیقی شده باشه که بیاد خلافش رو بگه؟ یعنی چه لزومی داره که شیخ کتاب بنویسه تو اختلاف مسئله؟
ببینید نکته خوبیه، این مال جلسه آینده‌م میشه. ببینید به عبارت امروزی اگر بخوام بگم، بیس علوم اون زمان، بیس اطلاعات عمومی اون زمان کتب عامه بود. شیعه یه اقلیت بسیار قوی بوده اما اقلیت جهان اسلام بوده. همون زمان میخواستن حصر مذاهب کنن، معروفه میگن سید، گفتن اگه اینقدر پول بدید میگیم شیعه هم یکی از مذاهب میشد، مذهب خمس، و اگه این میشد تموم بود. میگن سید مرتضی متمکن بود، گفت نصف پولشو من میدم، نصفم شما شیعه جمع کنید، جمع نشد. ببینید یعنی شیعه با وجود حاکم آل بویه مرسوتولیه تو بغداد، خلیفه عباسی ازش حرف میش نوه، بازم به لحاظ فرهنگی چهار تا مذهب مستقر میشن مذاهب عامه. اینو میخوام بگم. اونی که حرف آقای بروجردی که معروفه، منظورش اینه، ایشون میفهمودن که کتب فقه شیعه به منزله تعلیقه بر کتب عامه است، نه یعنی شیعه حرف نداره، این نیست، اصلا در مقام ارزشدهی نیست این جمله که شیعه حرفش دوه اون حرفشون یکی، ابدا این نیست. ایشون میگه اون زمان تو جامعه، مثلا اینکه فرض بگیرید شما قائلید به اینکه علوم انسانی اسلامی دارید، ولی الان بیسکار علوم انسانی غربیه، شما هرچی میگید دارید نقد اینو اون میکنید، ولی میگید حرف من اقواست، ولی خب من اگر بخوام تو جامعه عمومی حرف بزنم باید اونا رو بگم، منظورم اینه. تلفیق که شما میفهمید تلفیق نیاز نبود، همون زمان کتاب های اینا در دست بود، اونا کتاب که می نوشتن به یک صورت خودآگاه و ناخودآگاه تعلیقه می زدن به حرفای اونا. لذا اساتیدی که متبهرن میگن مبسوط شیخ الطائفه که می خونی کتاب های فقه شافعی مثل الام و دیگر کتاب ها رو ببین، چون شیخ ناظره به اونا داره حرف می زنه و وقتی اونا رو بفهمی می فهمی شیخ چی گفته دقیقاً. قرینه لبیه کلام شیخ است فهم اونها، این منظورم. پس تلفیق نیاز نبوده، اونا حاضر بودن، کتاب های اونا بوده. شیعه برای اینکه تمایز مکتب خودش رو به صورت کتبی نشان بده و مستقر کنه این فرایند رو طی کرد. در زمان شیخ الطائفه میشه گفت پروژه به اتمام میرسه و شما در رشته های مختلف علمی حد اقل نصاب استقرار رو پیدا میکنی. یعنی اگه سید مرتضی پول پیدا نکرد که شیعه رو مستقر کنه به صورت سیاسی، شیخ الطائفه از علمش، خود سید از علمش استفاده که شیعه رو به لحاظ فرهنگی میخش و محکم کرد. دیگه نمیشه اینو تکون داد، شیعه مشخص شد، این نکتهشه. بعد از این شما چه دوره میبینید؟ دیگه کتابهایی که از خیلی هاش تبع شیخه، این کتاب ها تبع شیخه. این نکتهی که من میخواستم در مورد این قسمت تدوین مرحوم شیخ الطائفه و اساتیدشون عرض بکنم، اون بحث جایگاه ارتباط و تدوین مطرح نشد. ما جلسه آینده وارد بحث اخباریون میشیم که چه نکته ای بود به اصطلاح ماجرای جایگاه و فکر سنی، اصول سنی با شیعه، رابطه شون با هم دیگه، کیفیت تأثیر، جامعیت خوبه یا بده، روال و مرام اهل بیت چیه، اینکه لا تأخود الا عنا چی میشه، آیا ما میتونیم از کتاب های اونا استفاده بکنیم، نمیتونیم، چه اگر میتونیم چه جور باید استفاده کنیم. اینا سوالاتیه که انشالله جلسه آینده مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
اولین مدرانه برای اهل سنت بود ولی در ادامه شیعه وارد شد و اولین مدرانه شیعه.
ببینید تأسیس که میگیم طرح فکریش مال شیعه بود، تدوین به معنای تکنگاری های رسالی موازی سنی ها ما هم داشتیم، تدوین به معنای جامع نگاری